أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. گوشه از مطالب فصل 12 از فصول 15 گانه که ذیل این کریمه مطرح بود به عرض رسید، چون این کریمه مسئله رابطه فرد و جامعه را اشاره میکنه.
و جامعه هم بدون حکومت نخواهد بود، حکومت هم بدون حاکم و دستگاه قضایی و مانند اون شکل نمیگیرد. اساره بحث هم در چند بخش تنظیم شد. بخش اول مربوط به عصر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود، بخش دوم مال عصر ارتحال اون حضرت و زمان حضور و ظهور امام معصوم علیه السلام بود، و بخش سوم مربوط به زمان غیبت. یک سلسله مسائل است که مشترک بین این سه اصل و سه عصر است، و یک سلسله از مسائل مخصوص به هر کدام از این سه بخش است. اما اون سلسله مطالبی که مشترک است بین هر سه بخش این است که چه در عصر رسالت، چه در عصر امامت، چه در عصر غیبت، این اصول محکم است. و اون این که جامعه انسانی و اسلامی بدون حکومت و قانون نخواهد بود، و شکل حکومت در نظام اسلامی هم از باب حکومت فرد بر جامعه یا حکومت مردم بر مردم هم نیست. حکومت فرد بر جامعه آن است که آرا و اندیشه و افکار و خواستهای یک نفر حاکم باشد بر جامعه. نظام‌های استبدادی از این قبیل است که یک فرد هرچه تصمیم بگیرد همون متبع و معتبر است، که حکومت فرد بر مردم است. در نظام‌های دموکراسی حکومت مردم بر مردم است، یعنی مردم یه عده‌ای رو انتخاب می‌کنن از طرف خودش، اونها آرا و اندیشه و افکار نمایندگان مردم برای همه مردم متبع است، چه خودشون چه موکلان اینها. این میشود حکومت مردم بر مردم. در نظام‌های اسلامی نه یک فرد بر جامعه حکومت میکند، نه مردم بر مردم حکومت میکند، زیرا انسان را خدا آفرید و انسان سرگذشت‌های فراوانی را در پشت سر گذاشت و سرنوشت‌های فراوانی هم در پیش دارد. کسی باید انسان را اداره کند که از گذشته و حال و آینده او با خبر باشد. کسی می‌تواند انسان را اداره کند که حقیقت انسان و حقیقت جهان و کیفیت ارتباط انسان با جهان را بداند، و اون فقط خداست. لذا حکومت در نظام‌های اسلامی مال خداست بر مردم. حکومت خدا بر مردم است، نه حکومت فرد بر مردم، نه حکومت مردم بر مردم. آیاتی از قبیل این الحکم الا لله و مانند آن هم شاهد این بحث است که این بحث عقلی را تأیید می کند. این یک سلسله بحث ها که مشترک در تمام عصر است. مطلب دوم آن است که چون این حکومت حکومت خداست، مردم در هیچ عصری صاحب حق نیستند بلکه مکلفند. گرچه مردم نسبت به یکدیگر آزادن، اما نسبت به ذات اقدس اله بندن. وقتی بنده شدن در برابر خدا، از قید عبودیت هر چیزی و هر شخصی آزادند، فقط بنده خدایند. اگر بنده خدایان موظفن که قوانین الهی را خوب درک کنند و خوب حفظ کنند و نگذارن که ضایع بشود و مجریان را حمایت کنند. اینم یه مطلبی است که مشترک بین هر سه اصل است. مطلب دیگر آن است که اگر حکومت فقط از ناحیه خداست، تنظیم قوانین، نحوه اجرای قوانین فقط با دست طرف حق تنظیم می شود، کسی که عهده‌دار درک این معارف است و عهده‌دار تبیین و تفسیر این معارف است، او پیامبر است. چون با خود خدا که نمی شود همه مردم تماس داشته باشند، اون صلاحیت را ندارند که ان یوتا کل منهم صحفا منشره. تنها کسی که از طرف خدا این معارف را درک می کند و مردم ابلاغ می کند پیامبر است. اون شخص دارای سمت نبوت و رسالت است. لذا بخش اول، یعنی عصر اول که عصر رسالت است، با همین بیان تأمین می شود که در عصری که خود پیامبر هست، تنها کسی که حاکم هست از طرف خدا پیامبر است. اوست که قوانین الهی را تلقی می کند و قوانین الهی را ابلاغ می کند و قوانین الهی را به اذن خدا تفسیر و تبیین می کند. آیاتی هم که پیامبر را به عنوان مبین و مفسر معرفی می کند که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم و مانند آن، شاهد این بخش از مطلب است. پس خود قوانین نشون می‌دهد که کسی که حاکم است بر مردم از طرف خدا پیامبر خواهد. اثبات این مسئله به مجریان نبوت، اثبات نبوت عامه و مانند اون برمی‌گردد و تا حدودی هم بحث‌ها گذشته این رو اثبات کرده است. اما در بخش دوم که بخش بعد از ارتحال هست، گذشته از این که اون اصول مشترک در این بخش دوم و عصر دوم جاری است، یک نزای کلامی بین شیعه و اهل سنت است و اون این است که بعد از ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون کسی که زمامدار جامعه است اون رو باید مردم تعیین کنند یا خدا. سر این که امامت در نزد شیعه ها جزء اصول به شمار می آید و در نزد اهل سنت جزء فروع همین است که آیا تعیین زمامدار و امام و خلیفه به عهده مردم است یا نسبش کار خداست. شیعه میگوید امام بالعصل همون اوصاف پیامبر رو باید داشته باشد، یعنی معصوم باشد، علم غیب داشته باشد و مانند آن، و شناخت یک همچه عنصری مقدور انسانها نیست، فقط خداست که میتواند میداند که کی معصوم است کی معصوم نیست. افرادی هستند که با تأیید الهی دارای عصمتن و مانند آن و این کار خداست که باید نصب بکند. از این جهت امامت می شود در نزد شیعه جزء اصول و پیش اهل سنت جزء فروع. چرا؟ برای اینکه اون مسئله‌ای که درباره کار خدا سخن میگوید مسئله کلامی است و جزء اصول است. اون مسئله ای که درباره کار خلق سخن میگوید اون مسئله فرعی و فقهی است. شیعه میگوید خدا امام را باید تعیین کند. سنی میگوید بر مردم واجب است که امام تعیین کنند. قهرن تعیین امام پیش سنی ها یک مسئله فقهی است، یجب علی المکلفین ان یعین الامام، میشه مسئله فقهی، جزء فروع دین است. شیعه میگوید یجب ان الله نه علی الله ان ینسب الامام، میشود مسئله کلامی. در اینجا از فعل خدا سخن به میون میآید که این کار کار خداست، ولی اهل سنت این کار را کار خلق می دانند. لذا امامت پیش ما جزء اصول مذهب به شمار می آید، مسئله است کلامی نه فقهی. پیش اونها جزء فروع دین است، یک امر فقهی است نه کلامی. این فاصله فراوان. البته امامت دو چهره دارد، یک چهرش آن است که کار کار خداست که خداوند امام تعیین می کند، چهره دیگر وظیفه مردم است که مردم باید امامت امام را بپذیرند. یجب علی الناس ان یقبلوا، چون یجب علی الناس ان یقبلوا، اون مسئله کلامی که جزء اصول است، این مسئله فقهی که جزء فروع است، اون را تأمین می کند. مثل اینکه نبوت دو چهره دارد، یکی اینکه از طرف خدا کسی به عنوان پیامبر منصوب می شود، یکی اینکه بر مردم واجب است از نبی اطاعت کنند. این وجوب اطاعت نبی یک مسئله فقهی است، اعتقاد به نبوت نبی جزء اصول است، اما پیروی و اطاعت دستورات نبی جزء فروع دین است. اعتقاد به اینکه فلان شخص رسول خداست جزء اصول است، به نبوت برمی‌گردد، اما دستوری که او داد باید انجام داد، این میشه مسئله فقهی و فرعی. امامت هم همین دو چهره را دارد. اصل این که تعیین امام و نسب امام کار خداست نه کار خلق، مسئله اصلی و کلامی است، چون در کلام از افعال الله بحث می‌شود. و اون چهره امامت که بر مردم واجب است از امام اطاعت کنم، چهره فقهی دارد و امر فرعی است. روی این چهره فقهی و فرعی امامت است که اون روایات وارد شده است، بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلاة و الصیام و الزکات و الحج و الولایه. نه اینکه ولایت مثل نماز است، نمازم دو چهره دارد، اینکه نماز را کی باید تبیین کند، حدود نماز را کی باید مشخص کند، این کار کلامی است، بحث کلامی است، خدا باید مشخص کند که نماز چند رکعت است. بر مردم واجب است که نماز بخوانند، این میشه حکم فقهی. اما اصل اینکه نماز خدا باید تعیین کند، خدا باید واجب کند، رکعاتش رو خود به خود مشخص کند، این مسئله کلامی است دیگر. این اصل شریعت یه مسئله کلامی است که خدا باید حدودش رو مشخص کند. پذیرش بر مردم واجب است، عمل بر مردم واجب است. نماز و روزه و سایر جهات هم دو چهره دارن. اون چهره‌ای که تعیین حدود است، اون کار خداست. اون چهره‌ای که امتثال و اطاعت است، کار خلق خداست. پس امامت از اون نظر که امام را باید خدا تعیین کند، یه مسئله کلامی است که از فعل الله بحث می‌کند. از اون جهت که بر مردم واجب است از او اطاعت کنند، می‌شود یه مسئله فقهی و فرعی. این جهت فقهی و فرعی امامت است که باعث شده ولایت در کنار صوم و صلات و حج و زکات و امثال ذلک قرار بگیرد، نه اون چهره اصلی امامت. خب شریعت، شریعت را خدا تعیین می کند، امتثالش بر خلق واجب است. امام را خدا تعیین می کند، اطاعت دستورات امام بر مردم واجب است. این چهره های فقهی و فرعی ردیف همان، اون چهره های کلامی و اصلی هم در کنار هم. همه اینها که به فعل مکلف برمیگرده جزء فروع دین است، اما امامت که فعل مکلف نیست، امامت منصبی است برای امام، این منصب را باید خدا اعطا کند. امامت میشه جزء اصول، اما اطاعت امام میشه جزء فروع. قهرن اعتقاد به امامت میشه جزء اصول، اطاعت از دستورات امام میشه جزء فروع. خب پس بعد از ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مهمترین اختلافی که هست این است. از این بحثم که فراغت پیدا کردیم، میرسیم به این که حالا امامت به هر وسیله‌ای هست، نظام حکومتی باید نظام امامت و امت باشد یا نظام شورایی. یک بحث که مشترک هست بین هر سه عصر، اون رو در بحث ولایت فقیه عرض میکنه. اما این مسئله که نظام حکومتی نظام امامت و امت هست یا نظام شورایی، باید گفت به این که اون چه که در بررسی سیره انبیا و مرسلین علیهم السلام هست یا ائمه علیهم السلام هست، این است که نظام امامت و امت است، نه نظام شورایی. یعنی تک رهبری است، نه جمع رهبری، نه اینکه شورایی اداره بشود. چون تا کنون نه نبوت شورایی داشتیم، نه رسالت شورایی داشتیم و نه امامت مشورتی و شورایی داشتیم. حتی اگر دو معصوم علیهم السلام در یه عصری باشن، یکیشون میشه امام، دیگری میشه مأموم، مثل حسنین علیهم السلام. این چنین نیست که با نظام شورایی کارم انجام بدن. حتی اهل سنت هم که شورا را تصویب کردن، اون شورا نه برای اون بود که خلافت را شورایی کنن، بل برای اون بود که شورای تشکیل بشه تا خلیفه واحد را انتخاب کنن. اون شورایی که مشخص شده است به پیشنهاد خلیفه دوم، اون برای این نبود که کشور را با شورا اداره کنن. گفت شما موقتاً 6 نفر کنار هم جمع بشوید و خلیفه تعیین کنید، نه اینکه خلافت شورایی باشد. بنابراین در اسلام هیچ سابقه‌ای نداشت، در ادیان الهی سابقه‌ای هم نداشت، و اون چه که هست مسئله تک رهبری است. منتها مشورت کردن یه چیز خوبی است، گاهی لازم است، گاهی راجح است. مشورت کردن آن است که وقتی اون رهبر در یک امری کارشناسی اون امر را آشنایی ندارد، خب بر او لازم است مشورت کند. اگر معصوم نباشد و آشنا نباشد، خب بر او واجب است مشورت کند. تحصیل علم اون رشته واجب است. اگر نه، کارشناسی رو هم کرده، خودش آشناست، در این زمینه ورزیده است، دیگه حالا مشورت میشه راجع، هم احترام به افکار دیگران است و هم یه رجحانی هم شاید داشته باشد. در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، این بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به شابر هم فی الامر، اما فعضا عزمت فتوکل علی الله، تو با اینها مشورت بکن، تصمیم گیری با توست، وقتی مصمم شدی، عازم شدی، به مشورت تکیه نکن، به خدا تکیه بکن و متوکلن علی الله کار را انجام بده. در یکی از این حوامیم سبعه سوره فصلت، اونجا هم سخن از مشورت هست که مؤمنین را به چند وصف می ستاید. یکی از اوصافش این است که یکی از اوصاف مؤمنین است که اینا کسانی هستند که یقیمون الصلا و یؤتون الزکا. بین اینها هم مسئله مشورت را ذکر کرد و امود به امرهم شورا بینهم. امرهم شورا بینهم یعنی اون چه که امر اینهاست این رو با مشورت انجام میدن، اما نه اون چه که امر الله هست اون رو با مشورت انجام میدن. امر اینها همونطوری که در مثالهای نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید این است که مردم یک شهر یا روستا یا یک استان یا یک فلات وسیعی بخواهن شهرسازی کنن، بخواهن آبا رو تقسیم بکنن، بخواهن کشاورزی ها رو تشریح کنن، بخواهن بفهمن کشاورزی در اولویت است یا صنعت، این کارهایی که به مردم برمیگرده این شورایی است که امرهم شورا بینهم. اما اگر چیزی امر الناس نشد، امر الله شد، مثل احکام الهی و قوانین الهی، این دیگه شورایی نیست. با مشورت نمیشود احکام خدا را تشخیص داد یا تغییر داد. امر الله شورایی نیست، اما امر الناس شورایی است. حکومت هم امر الله است نه امر الناس. کی باید بر مردم حکومت کند؟ خود انسان ها بر خودشون حاکمن، حق حکومت دارن بر خودشون، یا حاکم بر انسان ها خدای انسان است. دیگران که خود را مالک مطلق می دانن، حتی انتحار را هم قانونی می شمارن، میگن انسان بر سرنوشت خود مسلط است. اما در نظام الهی که انسان بنده خداست، لا یملک لنفس شیئا، لا موتا ولا حیاتا ولا نفعا ولا ضرا، یه همچه انسانی حاکم بر خود که نیست. اداره انسان حق خود انسان که نیست. انسان میفهمد که نمیفهمد، میفهمد به اینکه یه سیر ابدی در پیش دارد، نمیداند چی برش خوبه چی برش بده. این جهان پهناور از کدوم منبع و موهبت بهره بگیره، از کدوم منبع و موهبت اجتناب بکنه، چه میداند؟ چون این چنین است، پس حکومت بر بشر حق خود بشر نیست، امر خود بشر نیست تا با امرهم شورا بینهم باشد. این میشه امر الله. وقتی امر الله شد، امر الله به ید الله است نه به ید الناس. قهرن نظام، نظام امامت و امت است یک، نه نظام شورایی. شورا به عنوان بازوی تأیید کننده زمامدار چیز خوبی است از باب و شاور هم فی الامر فاذا عزم تفتوکل، نه اینکه نظام نظام شورایی باشد. این دو. مسئله سوم آن است که محدوده مشورت در امر الناس است نه در امر الله. این سه. به حکومت هم امر الله است نه امر الناس. این چهار. اینا جزء اصول مشترکی است چه در عصر رسالت و چه در عصر امام معصوم علیه السلام هست. و اون چه که باز از سیره رسول صلی الله علیه وسلم و امام علیه السلام بررسی می شود آن است که نظام حکومتی نظام ملوکیت و سلطنت نیست و نظام امپراتوری هم نیست. یعنی نظامی نیست که برای اون حاکم یه مزایای مالی قائل باشد، یه مزایای رفاهی قائل باشد که اگر کسی حاکم شد باید مثلا چند تا خونه داشته باشد و اگر کسی سلطان و ملک شد باید این مقدار حقوقش زائد باشد و مانند آن. یه همچه مزایای مالی برای حاکم نیست. یا مافوق قانون باشد این چنین نیست، یا یه سلسله اسراف و اعترافی را قانونی بکنن بعد بگوین همه در برابر قانون مساوی هستن، هم این چنین نیست. یه وقت است که حقوق یک رئیس جمهور یا یک سلطان در منطقه سلطان نشین عمان یا حجاز به مانند آن قانون میگذرانن که این همه منابع سنگین مال اوست، بعد میگن همه در برابر قانون مساوی هستن. یک شیء باطل را قانونی میکنند بعد میگن همه در برابر قانون مساویند. یا یه سلسله مزایایی برای اون ملکشون یا برای کسی که در نظام امپراتوری یا زعیم اون کشور هست قائلن، بعد میگن همه در برابر قانون مساویند. اما اگر چنون چه نظام این طور شد که نه تنها برای رسول و نبی امام علیه السلام مزایای حقوقی نیست، بلکه بر اینها لازم است در حد ساده زندگی بکنن نظیر ساده ترین مردم، قهرن نظام حکومتی در اسلام با نظام ملوکیت و امپراتوری و امثال ذلک کاملا فرق میکنن. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که به حضرتش عرض کردن شما چرا اینقدر در فشار زندگی میکنید، فرمود خداوند بر پیشوایان مسلمین لازم کرده است که در حد افراد ضعیف زندگی کنند تا محرومیت پابرهنه ها اینها را به طغیان نکشانند. خب که خدا فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بضعفتهم بکذا و کذا، که ممکن است اون متن هم یه بار خونده شود. پس نظام نه تنها نظام ملوکیت نیست، نه تنها نظام امپراتوری نیست، بلکه از میانگین هم یک مقدار پایین تر است. در جنگ ها یک سلسله غنایمی که می آید، اون غنایم اگر صفایای ملوک هست و مانند آن، این مال امام است. اما خود امام سیرش به ما نشون داد که بهره شخصی نمیبرم و به ما هم گفتن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حکم فقهی این است که اگر دولت اسلامی با دیگری در یک جنگی پیروز شد و غنایمی را گرفته است، صفایای ملوک، قطایا و اون چه که مال سلاطین شکست خورده است، اون اشیاء گران قیمت مال امام است. اما مال امام است که امام در راه امامت خرج میکند در راه شخصی. لذا در همون نهج البلاغه در جریان فدک هست که زیر این آسمان فدک به نام ما بود، یه عده‌ای طمع کردن، یه عده‌ای هم سخاوتمندانه صرف نظر کردن که سخط انها نفوس قوم آخرین، یه عده شهیهانه طمع کردن، یه عده سخی سخاوتمندانه صرف نظر کردن. بعد در همون نامه برای معاویه مرقوم فرمود که ما اصلا و با فدک و غیر فدک، ما چه کار با فدک و غیر فدک داریم، باشه یا نباشه که برای ما فرق نمی کنه. اون وقتی هم که در اختیار ما بود که ما استفاده نمی کردیم که. اگر در فقه اسلام آمده است که یه سلسله از غنایم گرانبها مال امام است، امام در شؤون امامت صرف می کند نه در شؤون شخصی. این خونا خطوط کلی است که در چه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چه در زمان امام معصوم علیه السلام. حالا بعد چون این که حضرت فرمود ان الله فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بانفسهم، این نشون میدهد که مرفه زندگی کردن با امامت نمیسازد. چون به خود حضرت عرض کردن چرا اینقدر شما سخت میگیرید، فرمود خدا بر زمامداران مردم مسلمان واجب کرده است که در حد افراد ضعیف زندگی کنند. حالا این اگر شامل امام غیر معصوم نشود، شامل امام معصوم که می شود. لذا اینها در حد ساده زندگی می کردن. اون سفره رنگین حسن ابن علی علیه السلام زبون زده همه مردم مدینه بود، اما خود حضرت که در کنار اون سفره نمی نشست که، اون هم مثل وجود مبارک است امیر ساده زندگی می کرد. خب می رسیم به زمان غیبت. در زمان غیبت همه اون اصول هست، یعنی مسئله ضرورت حکومت هست، حکومت شخص بر مردم باطل است، حکومت مردم بر مردم باطل است، دین خدا نسخ نشده، همه اون راههایی که در زمان وحی و رسالت بود و در زمان امامت امام معصوم علیه السلام بود، همه اون اصول هست. یه وقت از انسان میگوید معاذ الله این احکام نسخ شده، یا این احکام موقتاً تعطیل است تا خود است ولی عصر ظهور بکند. حالا 1,000,000 سال طول میکشه، 2,000,000 سال طول میکشه، این که بعید نیست. وظیفه ما انتظار فرج هست، هر لحظه یه مطلب دینی است. احتمال اینکه 2,000,000 سال طول بکشه، 10,000,000 سال طول بکشه، اینکه در پیشگاه ذات اقدس اله بعید نیست که انسان رو 10,000,000 سال نگه بدارد. نه مخالف عقل است نه مخالف نقل. حالا اگر 1,000,000 سال طول کشید، چون که حالا بیش از 1,000 سال طول کشید، یعنی این احکام باید تعطیل باشد معاذ الله. آیا مردم منزهن در زمان غیبت دست به تباهی و گناه دراز نمی کنند یا می کنند؟ اگر دست به تباهی دراز کردن، آیا معفوون یا حدودی بر اونها جاری هست؟ اگر حدود جاری هست، حدودی که مردم وضع کردن جاری است یا حدود اله جاری است؟ هرگز نمی شود گفت به این که در زمان غیبت همه انسان ها فرشتن، هیچ کس خلاف نمی کند. یا نمی شود گفت که هر که هر چه کرد آزاد است، هیچ تعذیری حدی دیه قصاصی نیست. یا نمی شود گفت که مردم اگر کاری کردن حکم الله جاری نشه و حکم شرق یا غرب جاری بشه، اینم که نیست. اینه که بعضی از فقها که گفتن حدود الهی در زمان غیبت جاری نمیشه، به دنبال بعضی از ادله لفظی میگشتن. مرحوم صاحب جواهر دارد که شما در این گونه از موارد نباید چشمتون رو به این روایت و اون حدیث بدوزی، باید کنار بیایی، این دین را از اول تا آخر بررسی کنی، ببینی این دین یه متولی میخواهد یا نه. اینجا جایی این نیست که با فلون روایت یا با فلون حدیث شما دین شناسی کنی، بگو این اطلاق دارد یا نه، این عمومیت دارد یا نه، این خاص مقدم است یا نه. اینجا باید دست از این ادله جزئی برداری، بیای کنار بشینی، متن دین را ببینی، ببینی که این دین متولی میخواهد یا نه. لذا در همون کتاب جهاد، در پایان بحث جهاد می‌فرماید کسی که در زمان غیبت منکر ولایت فقیه باشد، او اصلا گویا هیچ چیزی از فقه نچشید، برای اینکه این بی خود معطل کرده خودش رو. این به دنبال این حدیث می‌گرده، به دنبال اون روایت می‌گرده. این رو در جلد 21 جواهر، بحث این که محقق فرمود در زمان غیبت حدود رو نمیشه اجرا کرد یا نه، شوی بحث مفصلی دارم، در جلد 21 جواهر صفحه 397 این مسائل رو خوب بازگو میکنن. بعد از اینکه خوب تبیین کردن میفرمان به این که به ان ضرورت قاضیتون به ذالکه فی قبض الحقوق العامه و الولایات و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضات الجور و علمائهم و حکامهم. فرمود از یک طرف دین شدیداً جلوی مراجعه به محاکم قضایی بیگانگان را گرفته است که حق ندارید به طاغیان مراجعه کنید. این یک. از یه طرف هم بالاخره اگر به محکمه باطل مراجعه نکنیم، یه محکمه قضایی حق باید باشد یا نباشد؟ اگر دین بگوید در زمان غیبت محکمه قضایی و زندان و شلاق و تعزیر و امثال ذلک تشکیل ندید، حق رجوع به محاکم دیگر هم ندارید، خب این میشه هرج و مرج. اگه هرج و مرج جایزه است، اصلا ما به چه دلیل پیغمبر میخواییم؟ دلیل احتیاج پیغمبر برای اینکه هرج و مرج بده دیگه. مهمترین دلیل نیاز جامعه به نبوت اینه که اگر کسی از طرف خدا نباشه و این نظام را سر و صورت نده، میشه هرج و مرج. خب بشه هرج و مرج. اگر هرج و مرج جایزه، خب اصلا چرا ما پیغمبر میخواییم؟ فرمود و به ان ضرورت قاضیتون به ذالکه فی قبض الحقوق العامه و الولایات و نحوها، بعد تشدید هم علیهم السلام فی النهی عن الرجوع الی قضات الجور و علمائهم و حکامهم، بعد علمهم علیهم السلام به کثرت شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان. ائمه علیهم السلام میدانند که شیعه های اینها زیادن در طول زمان و در جمیع اقطار عالم هم هست. و به غیر ذالک مما یظهر بعدنا تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصا علمائها فی زمان الغیبه. این برهان ضروری. بعد میفهمد و کفا به توقیع الذی جاء للمفید رحمه الله من الناحیه المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم، بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطلتن. اگه ولایت عام نباشه، شما بگید این ما قبول داریم ولایت را، ولی این ولی قیب و قصر است، برای نابالغها ولایت دارد، همین که هست در کلمات بعضیا. اگر کسی غیبت کرده است، در زمان غیبت او حاکم شهر ولی اوست و حاکم شهر فقط ولی غیب و قصر است، یعنی غائبان و قاصران. اگر یک بچه پدر نداشته باشد، ولی شرعی نداشته باشد، حاکم شهر باید عهده‌دار کارهای او باشد، در همین حد، نه اینکه ولایت عام باشد. فبود اگر ولایت عام نباشد، بقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعته معطلتن. بعد این عبارت معروفشون رو دارن، فمود فمن القریبه وسوست بعض الناس فی ذالک بلکه انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. اگر کسی بگوید شیعه در زمان غیبت ولایت ندارد، حکومت ندارد و فقیه عهده‌دار اجرای حقوق نیست، حقوق الهی، حدود الهی را در زمان غیبت نمیشه جاری کرد، این معلوم میشه همیشه به دنبال این لا لفظ و به کنار اون لفظ حرکت میکنند. یه وقتی سر بلند نکرده اصل دین را بشناسه. فمود بسیار خوب، اینا شرایط تحصیلی است نه حصولی. یه وقت از یک کسی میگوید اصلا شیعه در زمان غیبت نظمی ندارد، این گویا اصلا از فقه طعمی نچشیده، طعمی استفاده نکرده. یه وقتی بیانش بیان امام صادق سلام الله علیه است که در ذیل اشاره کرده، که حضرت در این ذیلی، در ذیل صفحه 397 که امام صادق فرمود منم اگه داشتم افرادی که معین و معاون من بودن قیام میکردم. این شرایط شرایط تحصیلی است نه حصولی، شرط واجب است نه شرط وجوب. نه اینکه اگر یه وقتی همه مستکبران رفتن کنار و گفتن آقا بفرمایید شما حکومت کنید بدون دردسر، اون وقت شما بگید من حکومت میکنم. این شرط تحصیلی است، باید فراهم کرد، نه شرط حضوری نظیر استطاعت حج که نیست. ممکن است فرمایششون این باشه که اگر کسی مقدور نیست در همچه حالتی معلقان سخن بگوید، ولی باید این رو باز میکردن که اینا شرط واجب هست نه شرط وجوب، یعنی باید تحصیل کرد دیگر. اگر کسی منکر این باشد که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیئن ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرن ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتن و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان القیبش شیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم ولذلک جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک، یعنی ائمه علیهم السلام به علما و فقها امور را واگذار کردند، عده از اقدمین به این مسئله جزم پیدا کردند. پس این مسئله بعدم در ذیل به اون حدیث شریف اشاره، حکومت بالاتر از قضاوت است، قضاوت یک مجموعه زیر مجموعه حکومت. وقتی حکومت شد قضاوت هم بخشی از اوست، مسائل مالی هم بخشی از اوست، مسائل دفاعی هم بخشی از اوست. نه، نظم زمان، نظم شیعه زمان الغیبه مال همه مسائل است. اون مسئله ولایت و خلافت و حکومت و همه اینها در کنار هم ذکر شده است. اون اصل اساسی نظام شیعه است در زمان غیبت. اون وقت قضاوت شعبه ای از این نظام است، جهاد و دفاع شعبه ای از این نظام است و مانند. بعد هم و اقرب من ذلک کلهی استدلال من حلت الوسوسه فی قلبه بعد حکم اساتین المذهب بالاصل المقطوع و امثال ذلک، به اون که روایتی که از اشعثیات چیز نقل شده است که بعضیا مثلا که میخوام بگن لا یصلح حکم ولا الحدود ولا الجمع الا به امامین، که خیال کردن منظور از این امام معصوم است. ایشون سندن و دلالتن در این خدشه میکنن که اولا این سند ضعیف است و ثانیا امام یعنی رهبر، نه امام یعنی امام معصوم. خب پس تا اینجا چون همه اون اصول هست و در زمان غیبت هم همه اون اصول باید جاری بشود، امر دائر است بین این که یک کسی که اسلام شناس باشد و عادل باشد زمام امور را به دست بگیرد یا دیگری. خب متعین است که اون اسلام شناس عادل مقدم است. حالا تتمه بحث برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.